و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. از میان اشک ها خندیده می آید کسی، خواب بیداری ما را دیده می آید کسی. با ترنم، با ترانه، با سروش سبز آب، از گلوی بیشه خشکیده می آید کسی. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راه نمای خدا پرستی و عبادت.
مارفن آن امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. مارفن آن امام منتظران،
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه بشارت در خدمت شما ایم. تا ضمن معرفی دانشنامه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با مفاهیم کلی امامت و انتظار در مکتب تشیع بیشتر آشنا بشیم. دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، اثر پژوهشگری علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیثه که سال گذشته منتشر شده. این مجموعه گرانسنگ در 14 بخش موضوعات مهم و اساسی درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه و در هر بخش فصلهای متعددی تدوین شده.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
در تاریخ پرفراز و فرود اسلام همواره باورها و افکاری رو میبینیم که گاهی جای خرسندی و زمانی جای نگرانی بوده. اگرچه اندیشوران مدرسه اهل بیت علیهم السلام همواره تلاش کردند تا با روشنگری‌های خودشون غبار نگرانی را از چهره پیروان امامان معصوم علیهم السلام پاک کنند، اهمیت موضوع مهدویت و انتظار همیشگی برای مصلح و منجی خدایی باعث شده که حتی قبل از تولد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بعضی از سودجویان و منحرفان از جهل توده‌های مردم سوء استفاده کنند و مردم رو فریب بدن. دلهای پاک انسانهایی که با معارف اصیل اهل بیت علیهم السلام آشنایی کافی نداشتن در دام مدعیان گرفتار می شدن و به بیراهه می رفتن. در سه برنامه گذشته بشارت درباره علتها و انگیزه های دای دروغین مهدویت صحبت کردیم. اما موضوع مهم دیگه‌ای که باید به اون توجه کنیم گستره جغرافیایی فعالیت مدعیان مهدویت. در برنامه این هفته بشارت حجت الاسلام و مسلمین سید محمد کاظم طباطبایی از محققان دانشنامه امام مهدی علیه السلام درباره مناطقی که مدعیان دروغین مهدویت بیشتر فعالیت داشتن صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با مدعیان دروغین مهدویت در جلسات قبل نکاتی رو مطرح کردیم. برخی از مدعیان مهدویت قبل از تولد امام مهدی علیه السلام رو هم گزارششون رو دادیم و اونها رو به عنوان کسانی که ادعا می کردند امام مهدی هستند و آمدن منجی هستند و موعودند مواردی رو گفتیم. البته ما فقط به اسامی افراد مهم اشاره می کنیم و الا مدعیان مهدویت کوچکتر در جوامع متفاوت فراوان بودند. یکی از سرزمین‌هایی که مدعیان مهدویت خیلی درش فعالیت داشتند، باید بگیم سرزمین مغرب هست، شمال آفریقا، و همون جایی که بعداً اسماعیلیان از اونجا تونستند کار خودشون رو سامان بدن، چون در جنوب اسپانیا بود و دعوای بین اروپاییان در اینجا زیاد بود، امکان جذب افراد و مبارزه با اروپایی‌ها زیاد بود. در میان بربرها هم که در مغرب ساکن بودند، طبیعتاً زمینه پذیرش این ادعا وجود داشت و افراد حتی اگر ادعای شیعه‌گری هم نداشتند، سعی می‌کردند از این اعتقاد به مهدویت استفاده کنند. مثلا در تاریخ احمد ابن معاویه اموی که در سال 288 مرده، ادعای مهدویت داشته و از خاندان بنی امیه هم بوده. کارش هم البته یه مدت پیش رفت، بربرها رو به طرف خودش دعوت کرد، ادعای مهدویت داشت، البته آدم زرنگی هم بود، خیلی دورش رو گرفتن، اعلام جهاد کرد بر علیه مسیحیان، و اما بعد با کشته شدنش این کار پایان یافت. بعد از او در دوره‌های بعد یک گروه مهدوی بسیار پابرجا با عنوان مدعی مهدویت در مغرب و سپس در مصر آمد و وجود پیدا کرد. یه روایاتی رو اسماعیلی درست کرده بودن راجع به اینکه امام مهدی علیه السلام از کجا ظهور میکنه. در روایات شیعی و روایات اهل سنت همه تصریح شده که امام مهدی علیه السلام از مکه ظهور میکنه. در مقابل این روایت را یه سری روایت داشتن که نه، امام مهدی از مغرب ظهور میکنه. مغرب هم در مورد کل نواحی غربی به کار میرفته، گاه هم اون منطقه خاص مغرب. بنابراین ما در اینجا میبینیم که در ناحیه مغرب مثل همین اسماعیلیان یا بعد ابن تومرت آمدن و ادعای مهدویت داشتن و دولت‌های بزرگی رو هم تونستن پیریزی بکنن. عبیدالله مهدی که بنیانگذار دولت فاطمی است، این در سال 296 قمری یعنی پایان قرن سوم و در دوره غیبت صغرا تونست قسمت اون بخش‌های از مغرب در شمال آفریقا تصرف بکنه و در طی چند نسل منطقه تحت نفوذ خودش رو بسیار گسترش بده. البته اسماعیلیان اعتقاد داشتن که جناب اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام امام غایب بوده و مرگش رو در ارتباط با مرگ او و نسل او یه ادعایی داشتن که مورد پذیرش جامعه شیعه قرار نگرفت. همینجد اینا هم در مناطقی که رسماً ادعای شیعی داشتن و شیعیان بودن فعالیت نمی کردن، رفتن در مغرب که زمینه فعالیت اونها فراوان بود. بعد از اینکه قدرت گرفتن دوباره برگشتن به سمت یمن و حجاز و بحرین و خراسان و کوفه و بصره. الان هم ادامه اونها در کشورهایی مثل هند، پاکستان، شمال آفریقا و حتی مناطق مثل تاجیکستان وجود داره. در یمن هم که خب طبیعتاً کارهاشون رو انجام میدادن. ادعاشون هم المهدی من آل محمد بود. المهدی من آل محمد، گاهی اوقات مهدی رو به عنوان وصفی مطرح میکردن، گاهی اوقات به عنوان اسم، و طبیعتاً افرادی که میومدن طرف اونها اگر میتوانستند فعالیت خودشون رو پیش ببرن، اون ادعای مهدویت رسمی هم داشتن. حالا عبیدالله ادعای مهدویت داشت و توانست مقدار زیادی از مناطق رو هم تحت نفوذ خودش بگیره. بعدن در جریان قیام خودشون آمدن و مثلا عبیدالله فرزندش رو اسمش رو گذاشت قائم. اون فرزند قائم منصور بود، بعد از اون موعظ بود. همین افراد اومدن هی گسترش دادن و موعظ تونست منطقه مصر رو تصرف بکنه و منطقه مصر دیگه زمینه کار اونها بود و دولت اسماعیلیه در اونجا پدید آمد و خیلی گسترش پیدا کرد تا سالهای طولانی هم در اونجا باقی ماند.
جلوه ای از آیه الله نور، شاخه ای از نخله پر نور طور، رابطه خلق خدا با خدا، وارث میراث همه انبیا، آنچه که خوبان جهان داشتند، آن همه را بهر تو بگذاشتند، آن همه را بهر تو بگذاشتند.
پرده نشینا به همه ناظری، غایبی و در همه جا حاضری، آیت عظمای خدای جهان، مهدی موعود امام زمان.
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف می فرمایند نف بردن از من در زمان غیبتم مانند نف بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابر خواست و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم همچنان که ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند. دوستان یکی از مهمترین وظایف شیعیان در دوران غیبت شناخت بیشتر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و آشنایی با موضوعات مربوط به اون حضرت. مطالعه کتاب‌های معتبر و مفید یکی از راه‌های شناخت بهتر امام زمان علیه السلامه. در برنامه بشارت هر هفته یک کتاب مهدوی معرفی می‌کنیم تا انشاءالله انگیزه‌ای باشه برای معرفت بیشتر به امام زمان. همکار خوبم جناب آقای بهرامی خوشنودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی برنامه بشارت سلام بر شما. افتخار دارم که در این قسمت از برنامه بشارت یک کتاب دیگری رو در حوزه مهدویت خدمت شما معرفی بکنم. دانشنامه ما مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ مجموعه‌ای است بسیار ارزشمند که حاصل تحقیقات و مطالعات حضرت آیت الله محمدی ری‌شهری است که با همکاری استاد سید محمد کاظم طباطبایی و دیگر محققان مؤسسه تحقیقاتی دارالحدیث تهیه شده و توسط استاد عبدالهادی مسعودی به فارسی ترجمه شده. همونطور که در برنامه گذشته گفتم این کتاب همانند دیگر آثار دارالحدیث در دو نسخه عربی و ترجمه ارائه شده. نسخه عربی کتاب با عنوان موسوعت الامام المهدی علیه السلام در دسترس علاقمندان هست، اما در نسخه که بنده خدمت شما معرفی میکنم که نسخه فارسی عربی کتاب هست، یعنی متن عربی روایات همراه با ترجمه فارسی اونها ارائه شده، در 10 جلد مطالب سامان یافته. در برنامه های گذشته به ترتیب تا جلد 9 پیش آمدیم، اما جلد 10 و آخرین جلد از این مجموعه. در این جلد مباحثی با عنوان امام مهدی علیه السلام از دیدگاه شاعران ارائه شده و نمونه هایی از سروده های قرن نخست، نمونه هایی از سروده های قرن دوم، قرن سوم، چهارم، پنجم، به ترتیب تا دوره معاصر نمونه هایی از آنچه که شاعران درباره شخصیت امام مهدی علیه السلام و یا درباره قیام اون حضرت و یا درباره موضوع انتظار سروده اند ارائه شده. نکته شایان توجه این که این اشعار هم از میان سروده های فارسی است و هم از میان سروده های عربی که علاقمندان میتونن استفاده بکنن. درباره سروده های عربی گفتن است که ترجمه اونها هم در کنارشون آمده و میتونید استفاده بکنید. در بخش پایانی مجموعه دانشنامه امام مهدی علیه السلام کتاب شناسی مهدویت ارائه شده و درباره مهدویت نگاری تا قرن 12 و مهدویت نگاری پس از قرن 12 مطالبی آمده، اما بخش عمده‌ای از جلد 10 کتاب دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ فهرست‌های این مجموعه است. عزیزانی که علاقمند هستند در مجلدات مختلف این کتاب جستجو بکنند و به تحقیق بپردازند از بخش فهرست‌ها بی‌نیاز نخواهند بود و میتونند در پایان جلد 10 کتاب مجموعه این فهرست ها رو پیدا بکنند، از جمله فهرست اعلام، فهرست اماکن و فهرست کتاب ها یا به تعبیری کتابنامه در این بخش گنجانده شده. امیدوارم از مجموعه دانشنامه امام مهدی عجل الله فرجه که بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ سامان یافته بهره مند بشوید و آگاهی های خودتون رو درباره موضوع مهدویت از این طریق افزایش بدید. از همراهی شما سپاسگزارم. خداوند یارتان.
یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن.
دوستان برنامه بشارت را از رادیو معارف می‌شنوید. کسی که مدعی مهدویت یا نیابت و نمایندگی خاص امام زمان علیه السلام طبق نص صریح توقیع مبارک حضرت کذاب. حضرت در نامه خطاب به آخرین نایب خاصشون تأکید فرمودن که هر کس ادعای مشاهده کرد او را تکذیب کنید. البته در توضیح و تفسیر این جمله از توقیع مبارک باید خاطر نشان کنیم که منظور تکذیب اصل رؤیت نیست، بلکه مشاهده است که صاحب اون ادعای رؤیت ارادی و طرفینی داشته باشه. همچنین روایات معتبر ما رو از مشخص کردن زمان ظهور یا تعیین محدودی زمانی ظهور حضرت به شدت نهی کردن. امام باقر علیه السلام در پاسخ به پرسشی درباره زمان ظهور موعود سه مرتبه فرمودن: آنها که وقت تعیین می کنند دروغ می گویند. اما همیشه در نقاط مختلف دنیا افرادی بودند که از انتظار و اشتیاق مردم سوء استفاده کردند و ادعای مهدویت یا نیابت کردند. حجت الاسلام المسلمین، طباطبایی.
مهدیان دروغین در دوره‌های متعدد افراد دیگری هم بودند، مثل المهدی لدین الله در منطقه یمن یا محمد بن عبدالله بن ادریس که در واقع جزایری در قسمت قهرناطه آمدن و کار خودشون رو سامان بدن، یا بلیا که در شهر بصره ادعای مهدویت کرد. اما اینا معمولا خیلی کارشون گسترش نداشته، که از کسانی که نسبتاً توانست یک سلسله بزرگی رو بنیانگذاری کنه ابو عبدالله محمد ابن عبدالله ابن تومرت بود که همه اون مشخصات ویژه مهدویت رو در میان اهل سنت داشت. اسمش محمد بود، اسم پدرش عبدالله بود، از سادات حسنی بود، یعنی از خاندان امیرالمومنین حضرت فاطمه مطرح میشد. و یه مزیت دیگه هم داشت، در دوره زندگی میکرد که سده جدید قمری شروع میشد. اهل سنت یه روایتی دارن که در هر 100 سال یه مجدد مذهب ظهور میکنه. بنابراین وقتی که مثلا سال 500، 600، 700 اینا انتظار برای قیام رو میکشند، اون قیام فرد عربستانی هم که در مکه ظهور کرد و کشته شد در ابتدای سال 1400 هجری صورت گرفت. این آقای ابن تومرت هم در حدود سالهای 500 قیام خودش رو آغاز کرد. البته طلبه بود، درس هم خونده بود، ادعای امر به معروف و نهی از منکر هم میکرد، آمد و اطرافیان هم دورش رو گرفتند و در میان قبیله خودش ادعا کرد که ما موحدین واقعی هستیم و مخالفین ما مجسمین هستند. مردم که دور جمع شدند تونست اون شهر خودش رو پایگاه خودش بکنه و افرادی رو که از طرفدارش بودن با عنوان دولت موحدون به گونه هماهنگ بکنه که مناطق زیادی رو در اختیار خودشون گرفتند. یک مقداری هم تمایلات شیعی داشت، ولی البته دولتش ادامه پیدا نکرد. دیگه از مدعیان مهدویت که کارشون گسترش پیدا نکرده همون ملک معز بود که اشاره بهش کردیم. یکی از کسانی که در دوره مغول ادعای مهدویت داشت و توانست کارش رو یه مقدار گسترش بده محمود تارابی بود. البته این خود محمود تارابی این زندگیش قابل بحثه، یعنی این که قبل از ادعای مهدویت ادعای این میکرد که من با جنیان ارتباط دارم، بسیار عابد و زاهد بود، مردم بهش مراجعه میکردند و اطرافیانی که دورش رو گرفتند از بلاهت او سوء استفاده کردن، گفتن که تو مهدی هستی و طبیعتاً افراد دورش جمع شدند و قیام کردند، فتنه و آشوب پدید آمد و بر علیه اشراف قیام کرد. اما بعد از مدت پیروزی کار شکست خورد و در سال 636 هم یعنی کشته شد. حالا یا خلاصه اثری ازش پیدا نشد، ولی طرفداراش میگفتن که این غیبت کرده و بعد دوباره میاد و نسل او حالا یا برادرانش آمدن و کار او رو به عنوان مدعی مهدویت ادامه دادن. در دوره ایلخانی یه مهدی جدید داشتیم به نام موسای کرد. در منطقه سوریه یه مهدی نوسیری داشتیم، در سال 717 از بین رفته. در سال 700 حدود سال 700 یه مهدی دیگری داشتیم که تیمورتاش بود و آمد خودش رو مهدی خواند و پیک و اینام فرستاد و خلاصه این که بعد از این که دید مثل این که حاکم باش راه نمیاد آمد و ادعاشو برکردوند.
در نماز ابروی تو در یاد آمد حالتی را که محراب به فریاد آمد. در نماز ابروی تو در یاد آمد حالتی را محراب به فریاد آمد.
اسلام ستیزی و مسلمان گریزی از نشونه‌های مدعیان دروغین مهدویت ساده‌ترین راه شناخت این افراد کارهای خلاف شرع و گناهان بزرگیه که مرتکب میشن، مثل غیبت، تهمت و روابط نامشروع. مدعیان در عمل ثابت کردند که توجهی به شرع، عرف و اخلاقیات جامعه اسلامی ندارند. نباید نادیده گرفت که با وجود ادعاهای مکرر این مدعیان، وعده الهی مبنی بر گسترش عدالت و تحقق حکومت صالحان بر زمین نه تنها هنوز تحقق نیافته، بلکه هیچ کس صفات عدالت گستری رو در وجود این مدعیان دروغین سراغ نداره. حجت الاسلام المسلمین طباطبایی به نام چند نفر دیگه از مدعیان مهدویت اشاره میکنه.
دیگر از مدعیان مهدویت دروغین یکی فضل الله حروفی هست که اون بحث حروفیه در مورد او مطرح هست. اونم حالا ادعای مهدویتش در مکه بود، در سال 778 ادعای مهدویت کرد اواخر قرن هشتم. بعد در میان بعد از اینم که مرد، در میان اطرافیانش آمدند و پیروانش این ادعای مهدویت رو ادامه دادند و خلاصه اون ادعای مهدویت گوناگونی داشتن، حتی آثار مکتوبی هم داشتن، هنوز باقی است. یکی دیگه از اون مدعیان مهدویت سید محمد فلاح مشعشعی بود و دیگر سید محمد نوربخش، که هر دو سید محمد بودند و هر دو شاگرد مرحوم ابن فهد حلی از علمای بزرگ شیعی هستند. مرحوم ابن فهد حلی یک نحوه اون عبادت و زهدش افراد خاصی رو دورش جذب میکرد. دو تا از شاگردانش، یعنی سید محمد فلاح مشعشعی و سید محمد نوربخش که معاصر هم بودن، هر دو ادعای مهدویت کردن. جالب اینه که در دوره خود ابن فهد هم ادعای مهدویت کردن، ولی این ادعا در مناطق مختلف گاهی اوقات طرفدارانی هم داشت، ولی ابن فهد با اونها مبارزه کرد و اون رو تکذیب کرد. البته طبیعتاً طرفداران ابلهی که دور این اطراف جمع می شدن حتی به اعتراض استاد او یا به انکار استاد او هم توجهی نکردن. این هم در مورد سید محمد مشعشعی صادقه، هم در مورد سید محمد نوربخش. اینا حدوداً در قرن نهم زندگی می‌کردن. البته سید محمد نوربخش ادعای مهدویتش خیلی گسترده‌تر بود و واقعاً در صدد گرفتن حکومت بود، می‌خواست یه سلطنتی هم درست بکنه. استنادش به روایات هم زیاد بود. طبیعتاً کاری که صوفیان یا دراویش می‌کردن مورد توجه او بود و همین کار باعث شد که در مدت حدوداً نسبتاً طولانی بتواند افرادی رو جذب خودش بکنه و سلسله او ادامه پیدا بکنه. البته افزون بر مناطق خودشون، در مناطق ایران هم فعال بودند. مثلا در منطقه مرکزی ایران، در مناطق مثل خراسان اینها فعال بودند، اینم از مدعیان مهدویان دروغینی بودند. دیگر مدعیان مهدویت مثل میرزا ملا جان بلخی، شیخ عبدالقدیر بخارایی، ملا عرشی کاشانی، اینا هم از افرادی بودند که مدعی مهدویت بودند. ملا عرشی کاشانی در اصفهان بود، در حدود نیمه قرن نهم ادعای مهدویت کرد. یکی از مشهورترین جنبش‌های مهدی گرایانه‌ای که در حدود پایان قرن 9 و اوایل قرن 10 پدید آمد، اون جنبش مهدی گرایانه سید محمد جانپوری بود که در هند زندگی می‌کرد و تا الان هم این ادعای مهدویت او ادامه داره و طرفدارانش ادعای مهدویت او رو دارن تا به امروز باقی هستند. در زمان خودش هم عالمان اهل سنت به شدت باهاش مبارزه کردند، ولی در هند یک ویژگی اجتماعی هست که افرادی که ادعای جدید بکنن معمولا طرفداران پیدا میکنن، اما طرفدارانشون به مرور زمان کم میشن. سید محمد جانپوری از مدعیان مهدویتی بود که تا الان هم ادعاهاش باقیه و پیروانی داره.
زمان ظهورت را دور می‌پندارند، از آنها که تو را آنگونه که خود می‌پسندند و نه آنگونه که هستی و می‌خواهی نشان می‌دهند. آنها که غیبتت را به منزله نبودنت تلقی می‌کنند. مولای من، گویا همه چیز دست به دست هم دادند تا شما در قربت بمانید. لشکریان ابلیس هم روز و شب در کارند. نمی دانم چه کسی واقعا تو را و ظهور تو را می خواهد. خدا می داند و تو. عدالت میوه درخت ظهور است که با دست های نیرومند و آسمانی تو قرص می شود. عدالت یعنی برآمدن و تابیدن ماه برای همه چشم ها، حتی نابیناها و شب پره ها. نزدیک تر می شوی، قرآن می خوانی و لبخند می زنی و من چقدر تشنه ظهور تو ام مولا.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. با آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولایمان حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا همه شما عزیزان رو به خدای مهدی می سپاریم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
من شک ندارم می رسد آن فرصت موت، سرسبز می گردد زمین از برکت موت.
می آید آن مردی که می گویند می بارد، از آسمان دست هایش رحمت موت.
گفتن می آید و روشن می کند یک روز، چشمان من را آفتاب قامت موعود.